بخش سوم.
عباس و ناجی و تعدادی دیگر از بچه ها هم از خیابان فردوسی ساختمان زنان را که ستاد دیگر خلق عرب بود می گیرند. از آنجا به کانون خلق عرب می روند. ساختمان کنسولگری آمریکا به عنوان ستاد کانون خلق عرب چسبیده به شهربانی بود. بچه ها در آنجا با ستوان خلیلیان همراه می شوند و ستاد کانون به تصرف هواداران انقلاب در می آید. در کنسولگری برادرم عبدالله را دیدم. از آنجا تا خیابان جلالی و منزل ما راه زیادی نبود. به طرف خیابان جلالی رفتیم. در آنجا درگیری بود. توی درگیری ها همدیگر را گم کردیم. کسی بود به نام حیدری، بچه شجاعی بود. او هم گروهی داشت. من و عبدالله با گروه حیدری به طرف محله ما رفتیم. توی پشت بام ها درگیری سختی بود. شبیبه یا محله جوانان عرب کنار محله ما قرار داشت. عراقی های مهاجر به خرمشهر که بعضن به عراق تعصب داشتند در این محله زندگی می کردند. ساعت حدود 11 صبح به نزدیک خانه رسیدیم. صدای جیغ و داد زیادی از طرف شبیبه می آمد. اما سر چهار راه ما کسی نبود. ظاهراً بچه های گروه من که سازماندهی شده بودند با خلق عرب درگیر شده و آنها را به طرف محله شبیبه رانده بودند. به در خانمان رفتیم و در زدیم. مادرم گفت
کیه؟
منم ننه، درو باز کن.
ننه برو نیست اینجا.
برای چی؟
ننه برو وای نست اینجا. برو تو رو خدا برو، تو رو به ابوالفضل برو.
تعجب کردم، گفتم نکند اتفاقی افتاده، نکند اینها را اسیر گرفتند. عبدالله گفت
ننه منم عبدالله، درو باز کن.
مادرم در رو باز کرد. پرسیدم ننه چیزی شده؟
ننه هیچی نیست، الحمدلله همه سالمین، همه چی به خیر، برو.
هی رد گم می کرد. سه نفر از افراد خلق عرب بر حسب اتفاق به خانه ما می روند. به پدرم می گویند تو عربی یا عجمی؟ پدرم می گوید عرب هستم. از پدرم آب می خواهند. یک پارچ آب به آنها می دهد. در همین حین من و عبدالله می رسیم و در می زنیم. آنها می روند بالای پشت بام. پدرم هم با آنها می رود. وقتی داشتیم با مادرمان صحبت می کردیم، آنها از بالای پشت بام نشانه می گیرند که مرا بزنند. پدرم کنارشان ایستاده بوده می گوید
ننگ بهتون، من به شما جا دادم، راه دادم، من عربم، شما می خواید بچه منو بکشید؟
سردسته مهاجمین می گوید
چرا پسرت با ایناست؟
چه می دونم، برو، اینا بیان بالا تکه تکتون می کنن، برو اینجا وای نایسا.
آنها از دیوار خانه همسایه می روند. سری به پشت بام رفتم. پدرم تا مرا دید گفت
خدا رحم کرد، خدا یه بار دیگه تو رو به من بخشید، خدا به جوانیت رحم کرد.
کسی که از بالای پشت بام مرا نشانه گرفته بود پسر رهبر جریان خلق عرب سید هادی نزاری بود. از خانه بیرون زدم، چند نفر از بچه ها را دیدم. پرسیدم از شبیه چه خبر؟ گفتند از شبیبه هم فرار کردند و رفتند. گفتم برویم سر چهارراه نقدی. گفتند سر چهارراه نقدی هم نیستند. خیالم راحت شد. قائله آن شب تمام شد. علت اصلی موفقیت نیروهای انقلاب این بود که به نیروهای خلق عرب در داخل شهر کمک نرسید. آنها بیشتر در روستاهای مرزی بودند. انصافاً با تدبیری که محمد جهان‌آرا اندیشید و شهر را تقسیم و گروه بندی کرد، توانست شهر، مرزها و ورودی‌های شهر را کنترل کند. خیلی از افراد مسلحی که دو نفره و سه نفره می‌خواستند خودشان را با ماشین و موتور به شهر برسانند، بچه‌ها سلاحشان را می‌گرفتند و خودشان را برمی‌گرداندند. بچه‌ها از ابتدای صبح چهارراه کشتارگاه را که سر راه مرز شهر چست بستند. افرادی که در روستاها مسلح شده بودند نتوانستند به نیروهای توی شهر بپیوندند. هر دو طرف اتفاقات روز چهارشنبه نهم خرداد ناراحت بودند و آن روز را چهارشنبه سیاه نام گذاشتند. در واقع شوکی به شهر وارد شد. کسی تا آن روز صدای گلوله نشنیده بود. مردم آرام، نجیب و سربزیری بودند و زندگیشان را می کردند. زخمی و کشته و آمبولانس ندیده بودند. فردای آن روز تعدادی از هواداران شیخ در خانهش تجمع کردند، ولی آن قائله به شکل سابق جمع شده بود. سرانشان متواری شده به عراق رفته بودند. تعدادی از عواملشان کشته شده و عده‌ای هم از ترس پنهان شده بودند. پس از مدتی شیخ به دعوت حضرت امام به قم رفت و دیگر به خرمشهر باز نگشت. اگر آن روز این قائل جمع نمی شد، بی تردید خرمشهر به دست هواداران حزب بعث سقوط می کرد و سرپلی برای شورش های بعدی می شد. وقتی حادثه خلق عرب پیش آمد، ناصر جبروتی و جعفر جنگروی با تعدادی پاسدار از تهران آمدند و سپاه خرمشهر را تقریبا راه اندازی کردند. محمد جهان‌آرا به عنوان فرمانده عملیات و سید عبدالرضا موسوی مسئول آموزش یا تدارکات بود. تعدادشان زیاد نبود. عده‌ای از پاسداران خرم‌آباد را آوردند. بچه‌های تهران، خرم‌آباد و خرمشهر در شهر تقسیم شده بودند و شبانه روز در محدوده‌های مختلف گشت شهری داشتیم. آدم‌های معتاد را می‌گرفتند و زن‌های ولگرد را جمع‌آوری می‌کردند. چندی بعد ناصر جبروتی رفت و جعفر جنگروی ماند. بچه‌ها از حضور سپاه تهران و خرم‌آباد ناراضی بودند و دائما اعتراض می‌کردند. اختلاف و درگیری به شکل علنی پیش نیامد ولی ناراحت بودند. میگفتند ما شهر را بهتر میشناسیم، بیگدار به آب نمیزنیم، میدانیم با هر کس چطور حرف بزنیم، هم آدمهای خلافکار، هم آدمهای سیاسی شهر و هم آدمهای مؤمن و بچه مذهبی ها را میشناسیم. در این بین رضا موسوی نقش مصلحانه ای ایفا میکرد، با بچه ها جلسه میگذاشت و صحبت میکرد. رضا انسان فهیمی بود. پس از مدتی عرب‌های منطقه نسبت به بچه‌های خرم‌آباد حساسیت نشان دادند. انتخاباتی در مدرسه الفتح انجام شد. 5 یا 7 نفر به عنوان شورای فرماندهی سپاه انتخاب شدند. معمولاً در سازمان‌های نظامی با انتصاب حکم می‌دهند. شاید این اولین ارتش یا جریان نظامی است که مسئولین آن با انتخابات منصوب شدند. سید عبدالرضا موسوی، سید محمد جهان‌آرا، احمد فروزنده، من و 1 نفر دیگر شدیم شورای فرماندهی سپاه خرمشهر. بعد از این انتخابات که با حضور آقای جنگروی انجام شد، دیگر آنها از شهر رفتند. پس از درگیری 9 خرداد 58، جریان خلق عرب به جنگ مخفیانه رو آورد. بمب‌گذاری‌ها و خرابکاری‌ها اتفاق افتاد و کم کم درگیری‌ها در مرز شروع شد. یکی از افسران استخبارات عراق به نام ابوعلی همیشه سر مرز بود. بچه‌ها از او خیلی بدشان می‌آمد. آدم پدرسوخته‌ای بود. دشداشه می‌پوشید، چفیه روی سر می‌انداخت و تسبیحی در دست داشت. بارها دیدیم که ابوعلی از آن طرف نهر خین با عرض حدود 8 متر به راحتی با عوامل خلق عرب در این طرف نهر حرف می‌زد، قرار می‌گذاشت، می‌برد آموزششان می‌داد. بچه‌های اطلاعات سپاه چند مورد سر مرز مهمات TNT و مواد منفجره گرفتند. شب کمین می‌گذاشتند، یکی از اینها را دستگیر می‌کردند. در بازجویی می‌فهمیدند مثلا قرار است ساعت 3:30 شب 1 نفر از روبروی پاسگاه حدود با خودش مواد منفجره بیاورد و کمین می‌کردند. می‌دیدند طرف با 1 دست شنا می‌کند و با دست دیگرش 1-2 کیلو مواد منفجره را گرفته است. به محضی که رسید دستش را گرفتند و از آب بیرون آوردند. طرف همون شب اعتراف کرد 1 نفر دیگر هم دارد از فلان منطقه می آید. رفتند آن 1 نفر دیگر را هم گرفتند. از این حوادث در مرز زیاد اتفاق می افتاد. چند مورد از اینها دستگیر شدند. احمد فروزنده در همون روزهای اول انقلاب در مسائل اطلاعاتی فعال بود و توانست تعدادی از جاسوسان دشمن را دستگیر و جذب نظام کند. یک روز جاسوسی را میگیرد که کارش فقط این بود که هر روز روزنامه‌های ایران را در خرمشهر تهیه و در مرز تحویل رابط عراقی بدهد. او روزنامه را 2 تومان می‌خرید. اگر روزنامه را تا ساعت 11 صبح به سر مرز می‌رساند، بابت هر روزنامه به او 5 تومان می‌دادند. اگر تا ساعت 3 بعد از ظهر می‌رساند، برای هر روزنامه 4 تومان و اگر به ساعت 5 می رسید 25 ریال یعنی فقط کرایه ماشینش را می دادند. خیلی از عناصر عراق تنها به دلیل فقر و بیچارگی دست به کار خائنانه می زدند. کنترل امنیت مرز و دستگیری ضد انقلاب و افرادی که به آن طرف مرز می رفتند به عهده احمد و مسعود فروزنده بود. برادر بزرگترشان محمد هم در دادگاه انقلاب بود. این 3 برادر قبل از جنگ توانستند امنیت خوبی را در مرزهای خرمشهر که پیش از آن جولانگاه ضد انقلاب بود برقرار کنند. کنار نهر خین جاده خاکی باریکی بود. روی آن با جیپ گشت می زدیم. گاهی درگیری هایی می شد. عراقی ها به طرف گشت مرزی من تیراندازی می کردند. همه نیروی سپاه خرمشهر 70 نفر بود که 35 نفر در مرز و 35 نفر داخل شهر بودند. تعداد من کافی نبود. محمد جهان‌آرا برای نگهداری مرز از سپاه استان کمک خواست. حدود 40 نفر از بچه های آقا جاری را فرستادند. البته بچه مسلمان های شهر هم بودند که بعدها تا آخر جنگ هم حضور داشتند ولی وارد سپاه نشدند. در هر پاسگاه مرزی 8 نفر از ژاندارمری بودند و تخت های 2 یا 3 طبقه داشتند. بچه های سپاه کنار آنها مستقر شدند. جای مناسبی برای خوابیدن نداشتیم. در حیات پاسگاه می خوابیدیم. گرما و پشه اذیت می کرد. دست ها و صورتمان از نیش پشه تاول می زد. یکی از مشکلات و اختلاف بین ما و پاسگاه یخ بود. برای آنها یخ می آوردند. ما هم از آب یخ حتی غذایشان مصرف می کردیم. آنها اعتراض می کردند. کم کم تدارکات ما هم راه افتاد. پیرمردی به نام حاج بودادی وانت داشت و برای من مواد غذایی می آورد. محمد جهان‌آرا هم با باشگاه راه آهن و رستوران اداره بندر برای تهیه غذا هماهنگ کرد. مدتی گذشت که یکی از بچه ها گفت 2 دستگاه کانکس لوکس و شیک متعلق به اشرف پهلوی در اداره بندر است. از این کانکس برای تفریح و شکار و صحرا استفاده می شد. کانکس را که دیدم دهانم باز شد. چیز عجیب و غریبی بود. دستها با روکش طلا، توالت فرنگی، کولر، تخت خواب، حمام، اجاق آشپزی، فرش و موکت، بشقاب و ظرف و لوستر بسیار شیک. به محمد گفتم، پرسید به چه کارمون میاد؟ گفتم پاسگاه نداریم، اینا رو میبریم مرز، 2 تا پاسگاه را میندازیم. گفت آره خیلی خوبه، ببرش. گفتم اگه با گمرک درگیر شدیم چیکار کنیم؟ گفت بچهای خودمون هستن. خواستیم بیاوریم، گارد گمرک جلویمان را گرفت. گفتن باید برگه خروج داشته باشید. گفتیم نداریم و درگیر شدیم. محمد سمیرومی مسئول پایگاه سپاه در اداره بندر بود. گفت
تا ما با گارد گمرک درگیر هستیم اینا را از اینجا ببر بیرون.
همین کار را کردیم. کانکس ها را به 2 جیپ لندروور بستیم و به مرز بردیم. یکی را کنار پاسگاه سعیدان و دیگری را در پاسگاه مؤمنین گذاشتیم. چند روزی دلمان نمی آمد از آنها استفاده کنیم. 1 هفته نشد آن کانکس های شیک شاهانه زیر پوتین های گلالود تغییر شکل داد. دستشویی هایش گیر کرد و تبدیل به پاسگاهی مثل پاسگاه های دیگر شد. نیروهای ژاندارمری در هر پاسگاه برجک و دیدبان با دوربین داشتند و نگهبانی می دادند. ما برای اینکه ضد انقلاب مواد منفجره و سلاح نیاورد در طول شبانه روز گشت با ماشین و گشت پیاده داشتیم. سید عبدالرضا موسوی در مرز مستقر شد و محمد جهان‌آرا در شهر با جریان ضد انقلاب و عناصر نفوذی عراق مبارزه می کرد. رضا شخصا با چند نفر مسلح روی جاده شلمچه ایستاده بود و افرادی که می‌خواستند به طرف مرز بروند شناسایی می‌کرد. عده‌ای به بهانه اینکه ساکن روستاهای مرزی هستند اقدام به رد و بدل اطلاعات می‌کردند. از اهالی نشانه خانه، نام پدر و شغلشان را می‌پرسید. به قیافه‌شان نگاه می‌کرد. آدم‌های مشکوکی را که معلوم بود بچه‌های شهر هستند و عقبه‌ای ندارند کنترل می‌کرد. اجازه نمی‌داد به طرف مرز بروند. رضا حتی از ورود بدون مجوز بچه‌های سپاه هم به مرز جلوگیری می‌کرد. می‌گفت بیخود منطقه را حساس نکنید. نوبت بندی و تقسیم بندی بچه‌های مستقر در مرز به عهده رضا بود. گشت‌های مرزی را هم کنترل می‌کرد. محمد هم گشت شهری را کمتر کرد. بیشتر نیروها را در قالب گروه‌های 10 نفره به مرز می‌فرستاد که جایگزین نیروهای قبلی می‌شدند. احمد فروزنده هم در کار اطلاعاتی خرمشهر و مرز مشغول بود. عراقی ها خط مرزی را زیر آتش داشتند. هر روز با RPG و خمپاره پاسگاه های ما را می زدند. روز 21 خرداد 59 حاجی بودادی برای بچه ها غذا آورده بود و نزدیک بود خودش و ماشینش روی هوا برود. موسا بختور و عباس فرهان اسدی جواب تیراندازی های دشمن را می دادند که ناگهان خمپاره نزدیکشان به زمین خورد و هر دو شهید شدند. دشمن روی جاده مرزی سر راه خودروهای ما مین گذاری می کرد. یک روز که بچه های آقا جاری روی جاده گشت می زدند، ماشینشان روی مینی که عراقی ها کار گذاشته بودند رفت. چند نفرشان شهید و زخمی شدند. همه عصبانی و عزادار شدیم. دشمن گستاخ شده بود. باید پاسخش داده می شد. ایرج دستاری و برادرش به آن طرف نهر رفتند روی یکی از پل‌های عراق تله گذاری کنند. موقع تله گذاری مواد کار گذاشته شده منفجر شد. ایرج شهید و برادرش مجروح شد. پیکر ایرج را چند روز بعد داخل نهر پیدا کردند. یک پل ارتباطی دیگری روبروی روستای جرگه کنار نهر خیین بود که حیدر و اسکندر حیدری و رحمان اقبال پور با هماهنگی و هدایت مسعود فروزنده آن را منفجر کردند و برگشتند. عراقی ها لای نیزارها پنهان می شدند و از آنجا به طرف ما تیر اندازی می کردند. حیدر حیدری توی کیسه پلاستیکی بنزین می ریخت، از کنار نهر توی نیزارها پرتاب می کرد، بعد به طرف بنزین شلیک می کرد که نیزار و نیروهای مخفی شده دشمن را بسوزاند. آخرین بار عراقی ها برایش کمین گذاشتند، با قناصه به سرش زدند و شهید شد. روز 21 شهریور 59 توی درگیری دیگری در مرز خیین یک خمپاره کنار رحمان منفجر شد و ترکشی به سرش اصابت کرد. او را به بیمارستان رساندند اما در بیمارستان شهید شد. بچه های رزمنده خرمشهر روز شهادت رحمان اقبال پور را روز مقاومت خرمشهر می دانند. به همین دلیل می گوییم مقاومت خرمشهر 45 روز بلکه بیشتر بوده، نه 35 روز. بیشتر مردم ساکن نوار مرزی خانه هایشان را ترک کردند و با احشام و تراکتورهایشان به شهر آمدند. در شهر جایی نداشتند. آنها را در ساختمان های نیمه ساخته جا دادند. وسط شهر گاو و گوسفندهایشان را از پله ها تا طبقه سوم بالا می بردند و نگهداری می کردند. روز 31 شهریور اسماعیل زمانی از اهواز به سپاه آمد. ایشان در حال حاضر مدیر عامل منطقه آزاد اروند است. سراغ محمد جهان‌آرا را گرفت و با او صحبت کرد. مقر سپاه در مدرسه عراقی ها بود. محمد بچه ها را در سالن غذاخوری جمع کرد. پس از مقدمه ای گفت:
آقای زمانی از طرف استاندار آقای قرضی اومده. اطلاعاتی داره که ارتش عراق آرایش گرفته و اصلی ترین فلش حملش هم پشت مرزهای شلمچه است. یگاناشو جمع کرده و میخواد حمله کنه.
اسماعیل از استعدادهای دشمن گفت. اینکه به طور قطع امروز و فردا عملیات ارتش عراق شروع خواهد شد. جهان‌آرا همانجا آماده باش داد و گفت:
از امروز کسی خونه نمیره. برید از خانواده‌هاتون خداحافظی کنید. ممکنه تا مدت طولانی اونا رو نبینین.
حالا جنگ رسمی شروع شده بود.